جام دستورای مشخص شما رو هم خواهند داشت. یعنی چی؟ یعنی میتونی بهش بگی تاکسی برام بگیر، میتونی بهش بگی که برام بلیت سینما رزرو کن، دیگه میتونه شخصا انجام بده این دستوراتو. نیاز نیست که شما فقط مثلا بهش بگید فلان سفر رو باز کن تا خودتون رزرو انجام بدین. خودش مشخصا میتونه بره یه سری دستورات مشخصی که شما بهش میگین رو مستقلا انجام بده. این خیلی قدم بزرگیه در اون مسیر فعال شدن پتانسیل های دستیار های صوتی.
قطعا همینطوره.
خب اگر موافق باشید من چند تا از نظراتی که برام اومده رو بخونم، چون من اینجا در واقع عذرخواهی میکنم جدا شد. دوستان نوشتن که آیا واقعا میشه با روحیه قوی جلوی سرطان را گرفت؟ بطوری آقای احمد امینی در واقع مطرح کردن.
یه موضوعی که هست این بارها مطرح شده که افرادی که دچار شوک‌های عصبی یا روحی خیلی شدید میشن میگن که مثلا سرطان میگیرن. این یه اصطلاح عامیانه است که گفته میشه، اما واقعیت اینه که واقعا گاهی سیستم ایمنی بدن ممکنه تضعیف بشه و اون بیماری، حالا نه فقط سرطان، بیماری که توی بدنه به شکلی خودش رو بروز بکنه به شکل‌های مختلف، یا سرعت بروز شدیدتر بشه و زودتر بروز پیدا کنه. ولی اینجوری نیستش که اگر مثلا کسی دچار یک شوک بزرگ روحی یا حالا عصبی بشه لزوماً یک بیماری میگیره. این بیماری احتمالا وجود داشته برای فرد، ولی خب باعث شده که این یک محرکی بوده برای شاید بروز پیدا کردنش. و در مورد درمان هم به همین شکله، میگن همیشه که روحیه خوب و اینها، ولی واقعیت اینه که به نظر من باید اول از همه با این واقعیت کنار بیایم که سرطان یک سلول مزاحم پیشرونده ای توی بدن که باید با روش درمان‌های پزشکی نوین جلوش گرفته بشه و روحیه خوب شاید فقط بتونه روند درمان رو راحت تر بکنه.
آره، ولی بدون روحیه
زمانمون نمیشه.
محمد
حسین جان، زمانمون برای این بخش تقریبا روی پایانه. فقط من یکی دیگه از کامنت‌ها رو بخونم که دوست دیگه ای طاهر آندرلاین جناب زاده نوشتن کتابی داریم از خانم آنیتا مرجانی که در ایران هم ترجمه شده به نام کی زمردن کم شدم، که در مورد پیروزیشون بر سرطان هست و گفتن برنامه‌های زیادی برای بیماران سرطانی دارن. حالا من البته اطلاعی درخواست کتاب
ندارم، چون من میخوام تایید کنم
که بله تایید کنیم که بدون روحیه مثبت هم نمیشه که پیروز شد.
شما
امیدون
به تعدادی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده رو هم من خدمتتون قرائت بکنم که در واقع ذبیح‌الله شکیبا زمانی گفتن گزینه 4 درسته. سان دوست دیگه جلالدین فربود، ایشون هم گفتن گزینه 4 دوسته. شماره 0935 4 شماره آخر 9520 گزینه 4. و دوست دیگه به شماره 0912 4 شماره 87 68 گفتن ایشون هم گزینه 4. اکثر افراد گزینه 4 رو فکر میکنن که دل پرخونی از این داشته باشن. و یکی دیگه از پیامک‌ها رو من میخونم، سایر پیامک‌هایی که به دستمون رسیده رو در بخش بعدی اعلام میکنم. آقای ناصر به شماره 095 4 شماره آخر 2044 ایشون گفتن گزینه 1 صحیح هست. پشه دوستان، سوال رو من بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، فقط فراموش نکنید که عدد گزینه مورد نظر رو که برای ما میفرستید اسم و فامیل خودتون رو هم در انتها قید بکنیم. از شما سوال کردیم که کام یکی از موجودات زیر عامل اصلی بیشترین مرگ انسان‌ها در کره زمین هست. 1 پشه، 2 عبس مار و 4 زنیمون. برای ما پیامک بکنید و فراموش نکنید که میتونید شماره 2225-2285 رو بگیرید و در بحث چالش هفته که اختصاص داره به خوابگاه های دانشجویی برای ما صدای خودتون رو بذارید. 2265-2285.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پیامک 30010-35.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
ساعت 22:35 دقیقه هست و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. در این بخش با یکی از بزرگان علم در کشورمون آشنا خواهیم شد، ابوبکر محمد ابن زکریای رازی، که سعی کردم در این بخش جنبه‌های متفاوت از زندگیشون رو خدمت شما در واقع اعلام بکنم. زکریای رازی که معروف هست به همه چیزدان، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی، نامش محمد بوده و نام پدری کنیه ابوبکر. مورخان شرقی در کتاب‌هاشون ایشون رو محمد ابن زکریای رازی خوندن، اما اروپاییان و مورخان غربی از او به نام‌های رازس و رازی در کتاب‌هاشون یاد کردند. به گفته ابوریحان بیرونی، رازی در شعبان سال 251 هجری که میشه مقارن با 865 میلادی در شهر ری متولد شده و دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش رو هم در این شهر گذرونده. بیرونی معتقده که رازی در ابتدا به کیمیا اشتغال داشته و بعد از اون که در این راه چشمش در اثر کار زیاد با مواد تند و تیز بو آسیب دید، برای درمان چشم به پزشکی روی آورد. به گفته جورج ساتن، پدر تاریخ علم، رازی بزرگترین پزشک ایران و جهان اسلام در زمان قرون وسطا بود. به پاس زحمات فراوان رازی در داروسازی، روز پنجم شهریور ماه مصادف با 27 اوت روز بزرگداشت زکریای رازی، شیمیدان بزرگ ایرانی و روز داروسازی نامگذاری شده. گفته میشه که رازی مردی خوشخو و در تحصیل بسیار کوشا بوده. رازی به بیماران توجه خاصی داشته و تا زمان تشخیص بیماری دست از اونها بر نمی داشته و نسبت به فقرا و بینوایان بسیار رئوف بوده. ابن ندیم در کتاب الفهرست یا فهرست خودش میگه که تفقد و مهربانی به همه کس، به ویژه فقرا و بیماران داشته، از حالشون میشه و به عیادتشون میرفته و مقرری های کلانی برای آنها در نظر میگرفته. اگر با کشف‌های رازی در واقع مواردی رو اشاره بکنم، میتونم اشاره داشته باشم به این که رازی، خب مهمترینش این بودی که کاشف الکل بوده، از تأثیر محیط قلیایی بر کانپیلیت که اسید سولفوریک باهاش اسید سولفوریک رو فراهم می‌کردن در واقع روش کار کرده و با داشتن اسید سولفوریک برای به دست آوردن سایر اسیدها کار رو آسان کرده بوده. از تأثیر آب آهک بر نوشادر اسید کلوریدریک به دست آورده بوده و با اثر دادن سرکه با مس، استات مس یا زنگار تهیه کرده که با اونها زخم رو شستشو میداده. اگر بخوام از موارد دیگه اکتشافات رازی اشاره بکنم، میتونم به سوزاندن زرنیخ، اکسید آرسنیک یا مرگ موش اشاره داشته باشم. برای نخستین بار از نارنج اسید سیتریک تهیه کرده و نخستین پزشکی بوده که داروهای سمی آلکالویدی رو ساخته و از اونها برای درمان بیمارانش استفاده کرده. در مورد آثار رازی در لغتنامه ده خدا اینطور اومده که ابن ندیم در کتاب الفهرست خود تعداد آثار رازی را 167 و ابوریحان بیرونی در کتاب فهرست کتاب‌هایی در زمینه ریاضی و نجوم رازی در واقع اسم آورده، 7 کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی، 17 کتاب رو نسبت داده به رازی در علوم فلسفی و تخمینی، 6 کتاب در طبیعه، 14 کتاب در الهیات، 22 کتاب در کیمیا، 2 کتاب در کفریات، حالا برای اون دوران مواردی که پیشینیان اعتقاد داشتن رو مثلا کرده بوده، 10 کتاب در فنون مختلف و جمعاً 184 مجلد رو براش در نظر گرفتن. رازی همونطور که اشاره کردم در آخر عمرش هم نابینا شده و علتش هم همون استفاده از مواد شیمیایی به ویژه بخار جیوه اون کردن. و پایان جالبه بدونید که دولت جمهوری اسلامی ایران در ژوئن 2009 به عنوان نشانی از پیشرفت علمی صلح‌آمیز ساختمان در واقع یک مجسمه‌ای رو بهتر بگم به شکل چهارتاقی که ترکیبی از سبک‌های معماری و تزئینات اسلامی در اون دیده می‌شده رو به دفتر سازمان ملل متحد در وین هدیه میده که در واقع مجسمه‌ای از 4 فیلسوف ایرانی، خیام، ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و زکریای رازی در اون در واقع نصب شده بوده. همونطور که اشاره کردم انستیتو رازی در استان البرز و دانشگاه رازی در کرمانشاه به افتخار ایشون نامگذاری شدند و گفتم پنجم شهریور ماه هم به افتخار زکریای رازی به عنوان روز روز داروساز نامگذاری شده.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت میل را بشکن، وطنم این شکوه پا جا رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواهد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواهد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم این شکوه پا بر جا التهاب دورها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
خب دوستان، من بار دیگه اعلام بکنم سوال مسابقه پیامکی امشبمون رو، که اگر مایل بودید در مسابقه امشب شرکت بکنید، در واقع سوال رو بدونید دقیقا چی هست و چطور در مسابقه ما شرکت کنید. سوال کردیم از شما که کدام یک از موجودات زیر عامل بیشترین مرگ و میر انسان‌ها در کره زمین است؟ گزینه 1 پشه، 2 عقرب، 3 مار و گزینه 4 انسان. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید، اسم و فامیل خودتون رو و اگر دوست داشتین شهرتون رو هم در انتهای پیامک بنویسید، که در صورت این برنده شدید بتونیم اسمتون رو هم اعلام بکنیم. اما چند تا از پیامک هایی که به دست ما رسیده رو هم من خدمت ما بخونم. دوست عزیزی به شماره 0912 4 شماره آخر 4886 عدد گزینه رو ننوشتن، فقط گفتن انسان. شماره 0903، چهار شماره آخر 8027 گزینه 4 رو درست دادند و شماره 0913، چهار شماره آخر 3003 گزینه 1 رو. محمد رضا پیوند تشکر کردن از برنامه و گفتن که گزینه 4 انسان پاسخ درست هست و آیدین هم گزینه 1 رو درست اعلام کرده. خانم زهرا ایوبی هم گفتن که جواب سوال شما انسان هست و آقای علی اوست میرزایی اگر اشتباه نکنم گفتن انسان. آقا یا خانم عسکری هم گزینه 4 رو درست اعلام کردند و دوست دیگه‌ای البته در مسابقه شرکت نکردند، خطاب به بنده و همکاران هم تایید کننده در واقع پیغامی رو فرستادند که من با اجازه تایید کننده میخونم. با سلام، من برنده هفته قبل هستم اما در مورد جایزه هنوز تماسی گرفته نشده، لطفا توضیح بدید. آقای خلیل پور دوست عزیز، حتما با شما تماس گرفته میشه به خاطر اینکه مسابقات متعددی در طول هفته در شبکه در واقع برگزار میشه و اینها فهرست میشن، به مرور با افراد تماس میگیرن. مطمئن باشید که طی چند روز آینده با شما ارتباط برقرار خواهد شد. ما بخش بعدی قصد داریم در خصوص وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی صحبت بکنیم. اگر تجربه حضور در خوابگاه رو دارید و با مشکلاتی مواجه بودید در طول دوران خوابگاهتون، حضور در خوابگاهتون، شماره 2265 2285 رو بگیرید، صدای خودتون رو برای ما بگذارید. خب دوستان، ارتباط تلفنی ما برقرار شده با دو تا از دوستان که قرار هست در خصوص وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی باشون گفتگو داشته باشیم، آقای آرمین سعیدی و آقای قمبری اودیوی. آقای سلام، شبتون بخیر.
الو سلام،
شب شما بخیر باشید.
شب بخیر، خدمتتون هستم جناب.
خواهش میکنم، من سوال از شما خواهم پرسید اما قبلش عرض سلام میکنم خدمت جناب آقای قنبری اودیوی، قائم مقام صندوق رفاه دانشجوی وزارت علوم. آقای اودیوی سلام، شب شما بخیر باشه.
من هم خدمت عرض سلامی شنوندگان محترم برنامه جناب آقای سعیدی و همه عزیزانی که صدای بنده و شما رو میشنوند سلام و شب خوش عرض میکنم. آرزوی توفیق برای جناب عالی و همه دانشجویان عزیزم.
درود بر شما، ما هم برای همه دانشجویان آرزوی موفقیت میکنیم. آقای سعیدی، شما مسئول کمیته نظارت و پیگیری مطالبات خوابگاه هستید. به هر حال با توجه به اینکه مستقیما با خود دانشجویان در ارتباط هستید، از وضعیت خوابگاه ها، مشکلات اونها بیشتر مطلعید و در جریان هستید، خیلی مختصر میفرمایید که اون چیزی که الان بیشتر برای دانشجویان آزاردهنده هست در خصوص وضعیت خوابگاه ها چه مواردی هست؟ اگر خیلی مختصر بفرمایید ممنون میشم.
بنده هم در ابتدا سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای قنبری بزرگوار. بنده سعیدی هستم، دبیر خوابگاه دانشجوی حضرت امام علی علیه السلام از دانشگاه علوم پزشکی شهید بشید. بنده یک سوالی ریشه‌ای و اساسی داشتم از جناب آقای قنبری، اینکه حالا اگر حضرت عالی در جریان باشن، اینکه سال 94 شعار هفته خوابگاه توی سال 94 خوابگاه سازی بوده و مشکلی که امسال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی باهاش مواجهه شده با توجه به مشکلات اقتصادی حاکم توی جامعه ما هم اینه که قرار شد دو تا از خوابگاه های در واقع علوم پزشکی شهید بهشتی، خوابگاه ولیعصر و خوابگاه دوستان تحصیلات تکمیلی رو در واقع تعطیل کنن. من سوالی که از جناب آقای قنبری داشتم اینه که ما توی این چند سال، یعنی از حالا سال 94 تا به امروز، چه اقدامات و تمهیداتی رو در واقع لحاظ کردیم توی بحث خوابگاه سازی و افزایش ظرفیت خوابگاه های علوم پزشکی سطح کشورمون؟ چون حالا ما میبینیم که به نوعی حداقل توی خود دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توی این ماجرا ما به یک بنبست خوردیم. یکی این موضوع، یکی هم این که مشکلاتی که حالا توی خوابگاه علوم پزشکی من شهید بهشتی رو عرض کنم، این که تخصیص بودجه مناسب برای بحث‌های فرهنگی و ورزشی نیستش. مثلا تخصیص بودجه برای برگزاری اردوهای دانشجویی، تجهیز سالن‌های ورزشی، باشگاه‌های رزمی، خوابگاه‌های ما و مشکلاتی از این دست. ممنون میشم اگر آقای قنبری ما رو برای رسیدن به پاسخ این سوالات راهنمایی کنن.
آقای قنبری شنیدید؟
بله، من فرمایش جناب آقای سعیدی رو شنیدم، اما یه نکته خدمت رو عرض بکنم که ما در حوزه صندوق دفاع داشتیان وزارت علوم تحقیقات فناوری هستیم و فکر میکنم موارد تخصصی در حوزه وزارت بهداشت و آموزش پزشکی رو باید نزدیک از صندوق دفاع مربوطه و معاونت دانشجویی مربوطه پاسخ بده. اما من کلیاتی رو در حوزه دانشجویی دانشگاه‌های دولتی خدمت جناب‌آقای عزیزانم عرض
کنم. من یه نکته ببخشید، من یک سوال حالا بپرسم اگه اجازه بدین. اینکه می‌فهمین صندوق رفاه، خب من می‌خواستم در رابطه وام‌ها و ودیعه‌های حالا که به دانشجویان تعلق میگیره اجازه هست من یک سوال بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه وام های دانشجویی، حالا خب این بحثش کلی حالا بحث وزارت علوم و وزارت بهداشت نیستش، این وام های دانشجویی که تعلق میگیره حالا ترم هایی، اینه که دانشجو بیشتر معترض هستن نسبت به در واقع رشد این وام ها. ما چند سالی هستش حالا با توجه به اینکه همه چی نرخ همه چیز اقلام حالا غذایی آموزشی چندین برابر شده، ولی خب ما میبینیم که هنوز که هنوز وام های دانشجوی ما توی حالا رنج 600 تومن 700 تومن همین هلوش هستش و رشد در واقع آنچنانی نداشته.
بله، خب اینا دو تا موضوع رو من سعی میکنم هر دو رو متناسب با زمانی که در اختیار دارم عرض کنم.
ممنون، تشکر.
در حوزه ساخت سراهای دانشجویی یا به تعبیر حضرت عالی و عموم مردم آگاه ها، در وزارت علوم کارهای خیلی خوبی انجام شد. ما در چند بخش به سراهای دانشجویی توجه میکنیم. اول اینکه خیلی پسر سراهای دانشجویی در اینها یک اقدام کاملا کارشناسی رتبه بندی شدن و در پنج سطح ارزیابی شدن و اینها به مرور در سطوح بالاتر ارتقا پیدا کردن که قریب به 587 سرای دانشجویی تا کنون بهبود وضعیت پیدا کرده و به نحوی میشه گفت که الان ما در دانشگاه های دولتی دیگه سرای تقریبا به عنوان رتبه 5 و 4 نداریم و تمام اهتمام ما در این هستش که سرهای رتبه 3 به 2 و 2 به 1 رو تبدیل کنیم. نکته های در اهمیت این هستش که سرای دانشجو یک پدیده زنده در دانشگاه باید بهش توجه بشه. برای همین هر تابستان ما با اختصاص بودجه های قابل توجهی اینها رو تعمیر، تجهیز و بهسازی میکنیم و با کمک خود دانشگاه ها و معاونت های دانشجوی دانشگاه ها احتمال ما بر این هستش که سراهای دانشجویی وضعیت بهتری پیدا بکنه، هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ نور و قابلیت های هنری، قابلیت های فیزیکی، امکانات در درون سراها و متناسب با ظرفیت وزارت علوم ما قریب به 200 سرا رو کم داریم که انشاءالله در یک برنامه حساب شده برای ساخت اون گام برداشتیم. برای ساخت سراهای داشتی ما به چند صورت میکردیم. یکی این که با کمک بخش خصوصی و همچنین نهادهای خیریه سراهای رو داریم ایجاد میکنیم. مثلا بنیاد 15 خرداد قریب 28 سرا رو برای دانشجویان دختر مناطقهای کمتر برخوردار در دستور کار خودش قرار داده که از 0 تا 100 اینها رو میسازه، تجهیز میکنه و این فعالیت بسیار خوبی. در بخش خیران و نیکوکاران هم کار خوبی انجام شده که انشالله همه اهتمام و تلاش ما برای این هستش که این کمبود سراهای دانشجویی ما جبران بشه. برای ساخت سراها از روش‌های پرداخت یارانه سود و کارمزد هم ما گام‌هایی رو برداشتیم که دانشگاه‌ها اگر بتونن پیمانکاران علاقمندی رو پیدا بکنن که بیان در محیط دانشگاه سراهای دانشجویی بسازن، از 18% سود بانکی اونها صندوق رفاه 14% اون رو تقبل میکنه و دانشجویان میتونن در آینده انشالله شاهد رشد و تأمین سراهای دانشجو باشن. در بخش سراهای غیر دولتی هم ما قریب به 320 برای غیر دولتی رو داریم که اونها ساماندهی شدن، نظارت میشن و با کمک دانشگاه هایی که به عنوان دانشگاه بازر انتخاب میشن در مناطق دهگانه، کار نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دانشجو در این سراها هم اتفاق میفته. کار دیگری که باید متناسب با هفته سراهای دانشجوی عرض بکنم این هستش که دانشگاه ها برای بهبود و ساماندهی فضاهای دانشجوی سعیدن با استفاده از ولیعه مسکن مجردی ساختمان های مناسب و دارای استاندارد دانشجوی رو در سطح شهرها شناسایی بکنن و صندوق رفاه هم برای اجاره بهای اینها مبالغ رو به صورت ودیعه مسکن در اختیار دانشگاه ها قرار میده که بخشی از نیازهای ما رو تامین بکنه. اعتقاد و باور ما بر این هستش که دانشجویی نباید پشت در سراهای دانشجویی بمانه و تلاش و کوشش بکنیم که انشاءالله سراها به محیط زندگی اونها، همونطوری که ما واژه سراهای دانشجویی رو انتخاب کردیم، به محیط زندگی امن و سالم و خوبی تبدیل بشه تا عزیزان ما به عنوان سرمایه‌های اجتماعی کشور بتونه از این موضوع خوب
بهره‌مند بشه. آقای قمبری، من یه سوالی داشتم خدمت شما. ما الان میدونیم خب خوابگاه‌های مختلفی با امکانات مختلف در کشور در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته و یه زمانی مطرح بود، فکر کنم الان هم در واقع در جریان هستش این اتفاق که رتبه بندی اومدن خوابگاه‌ها رو درجه 1، 2، 3، 4، 5 اگر اشتباه کنم، ولی مثلا همچنان می‌بینیم که کسانی در خوابگاه‌های رتبه برتر هم دارن حالا اسکان دارن بسیار ناراضی هستند، به ویژه مثلا نمایشی قدیمی که هست یا خیلی از ابتدایی‌ترین امکانات. حالا یک مسئله دیگه این هستش که ما مثلا شاهد این هستیم که طی چند سال گذشته بسیاری از دانشگاه‌ها اومدن افزایش پذیرش ورودی داشتن در بعضی از رشته‌ها، جاهای جدیدی رو اومدن راه اندازی کردن، اما به موازات اون هیچ تدابیری رو، یا بهتره بگم کمترین تدابیر رو میبینیم که در نظر گرفته شده برای ظرفیت خوابگاه ها که متناسب با حالا افزایش ورودی بخوایم خواب رو هم افزایش بدیم، ظرفیتش رو بالا ببریم. واقعا چه کار عملیاتی این وسط انجام شده؟ آیا کاری صورت گرفته یا اینکه تحت اختیار صندوق رفاه وزارت علوم دیگه نیستش این چیزا؟
اگر توجه فرموده باشید به عرایضی که من گفتم، بخش عمده از فرمایش شما رو من پاسخ دادم، اما باز هم عرض میکنم. ببینید، ما اگر همون 800 سرای دانشجوی دولتی رو و قریب به 320 سرای غیر دولتی رو در وزارت علوم در نظر بگیریم، به اضافه سرهای بخش خصوصی که عموماً اتحادیه سرادارا نظارت میکنن بر اونها و دانشگاه ها و صندوق رفاه هم به صورت یک آیین‌نامه کاملا مصوب با کمک سایر بخش‌ها بر این هم نظارت داره، ما تلاشمون در این هستش که بهترین شرایط رو برای دانشجو فراهم بکنیم. طبیعتا مطالبات بخش دانشجویی مطالبات به حقی است، اما شرایط سراها و امکاناتی که در درون اونها طبیعتا مثل همه وسایلی که در خانه ما و شما وجود داره کهنه‌تر میشه و از این طرف هم محیطای زندگی عمومی طبیعتاً عمر برخی از دستگاه ها رو ما شاهدیم که شاید کمتر بشه. از این رو باید متناسب با فرهنگ زیست دانشگاهی و متناسب با شرایط دانشگاه ها ما توقع داشتی باشیم. از طرف دیگه هم این حق رو ما به دانشجو میدیم که با کمک شورای صنفی، با کمک معاونین دانشجویی و با کمک نهادهای خیریه عمومی این مطالبات رو داشته باشن و کمک هم بکنیم. ما سراها رو همونطور که از دستالی فرمودید از دسته 5-1 ارتقا دادیم و تلاشمون بر این هستش که این ارتقا هر سال
بله.
رخ بده و ما در تابستان سال 98 روی رتبه های 2 و